بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب لعان، صفحه 442.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و قیل بالمنع والفرق لانه مشروط بین الفاظ الخاصه دون الاقرار و الشهاده فانهما یقعان به یک عبارت اتفقت و لاصالت عدم ثبوته الا ما تیقنه و هو منتف هنا. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته این بحث رو مطرح کردیم که آیا لعان از اخرس، یعنی شخصی که لال هست و نمیتونه صیغه لعان رو بخواند، آیا لعان از چنین شخصی صحیح هست یا صحیح نیست؟ یک نظر در مسئله گذشت، ایشون فرمود اگر اشاره مفهمه از او صادر شود و امکان معرفت اخرس به لعان و احکام لعان وجود داشته باشه، اینجا صحیحه. دو تا دلیلم مطرح شد. یکی این که لعان هم مثل اقامه شهادت است، مثل اقامه قسم است، مثل اقرار. چطور شهادت و قسم و اقرار از اخرس صحیحه با اشاره مفهمه؟ لعان هم همینطوره. دلیل دومش هم عمومات بود. عمومات هم همون آیه شریفه الذین یرمون ازواجهم شامل اخرس هم می شود، یعنی اخرس هم اگر رمی بکنه جزء الذین یرمون ازواجهم طبیعتا هست. این یک نظر در مسئله. تو بحث امروزمون ایشون قول دومی رو مطرح میکنه که قائل این قول میگه لعان از اخرس صحیح نیست. و اینکه قائل قول اول بین لعان و شهادت و یمین و اقرار، عرض کنم خدمت شما، خاص یکی کنه، یعنی بگه اینا حکمش یکیه، قائل قول دوم میگه نه خیر، حکمش یکی نیست، فرق میکنه. یعنی ما لعان رو نمیتونیم با مثل اقرار و عرض کنم شهادت و امثال اینها یکیش کنیم. دلیلش چیه؟ دقت کنید، ایشون میفرماید بدانید لعان مشروط به الفاظ خاصه است. یعنی در لعان ما نیاز به اون الفاظ خاصه ای که در آیه در آیه شریف آمده نیاز به اون الفاظ داریم. برخلاف اقرار، برخلاف شهادت، اقرار و شهادت با هر عبارتی اتفاق می افتن. یعنی یک الفاظ خاصه ای در اونها شرط نیست. خب با وجود این فرقی که بین لعان و مثل اقرار و شهادت وجود دارد، ایشون می فهمد شما نمیتونید اینا رو تشبیه به هم دیگه بکنید و بگه چون اقرار و شهادت از اخرس صحیحه پس لعان هم از او صحیح خواهد بود. دلیل دیگری که میتونیم بیاریم، عرض کنم خدمت شما، اصل عملی است. ایشون میفرماید اگر یک کسی نهایتا شک بکنه که آیا لعان از اخرس صحیح هست یا صحیح نیست، اصل عدم ثبوت لعان است الا ما تیقنهی. یعنی هر وقت شما شک کردید لعان واقع شده یا نشده، در واقع استصحاب عدم ثبوت لعان رو داریم. اصل عدم ثبوت لعان تا وقتی که ما یقین حاصل کنیم به ثبوت لعان، و این یقین به ثبوت لعان در مورد اخرس منتفی است. ما یه همچی یقینی در مورد اخرس پیدا نمی کنیم. لذا اصل عدم ثبوت لعان در مورد اخرس جاری خواهد شد. مرحوم شهید ثانی بین قول اول که در جلسه گذشته مطرح شد و امروز تکرارش کردیم و قول دوم که امروز مطرح شد قائل است که قول اول درسته نه قول دوم. وجه ضعف قول دوم چیه؟ مرحوم شهید ثانی در جواب قول دوم می‌فرماید که این که شما فرمودید لعان الفاظ خاص می‌خواد، این مال وقت امکانه. در واقع اگر امکان داشته باشه عرض کنم الفاظ خاصه رو ما بیاریمش، خب اونجا الفاظ خاصه رو باید بیاریم. ولذا یک شخصی که لال نیست توان صحبت کردن داره نمیتونه با اشاره لعان کنه. اما برای کسی که امکان لعان با الفاظ خاصه وجود ندارد مثل اخرس، در اینجا دیگه وجود الفاظ خاصه اعتبار ندارد. کما این که در بعضی از موارد همین طوره دیگه، مثلا در طلاق میدونید مردی که میخواد طلاق بده باید صیغه طلاق رو با الفاظ خاصه بخواند، اما اخرس میتونه چیکار کنه؟ با اشاره مفهمه طلاق بده، اون الفاظ رو چون ازش ممکن نیست صادر بشه اون الفاظ رو نگه. ولذا الفاظ خاصه در فرض عدم امکان قائم مقام داره، جانشین داره. البته قبول داریم که فهم لعان برای اخرس مقداری سخت و بعیده، یعنی اینکه شخص اخرس و لال بشه بهش تفهیم کرد که تو چجوری باید لعان کنی و اشاره تو اشاره به چی باید باشه، این ممکنه یه مقداری از شخص اخرس بعید باشه، دور به ذهن برسه که این تفهیم عرض کنم از طرف او اتفاق بیفته. اما ما بالاخره مشروط بر این داریم این لعان رو تصحیحش میکنیم، یعنی میگیم اگر واقعا اشاره مفهمه از او اتفاق بیفته اون وقت صحیحه، حالا اگر اشاره مفهمه نمیتونه ازش اتفاق بیفته طبیعتا لعان هم از اون واقع نخواهد شد. این دوستان عرض کنم خدمت شما مطلب اول بحث امروزمون که به نوعی میشه گفت تتمه بحث عرض کنم خدمت شما گذشتمون هست. این رو اجازه بدید من بخونم تا برسیم سر بحث جدید. وقیل بالمنع والفرق، اما بعضی ها گفتن نخیر، در مقابل اون قول اول که میگفت لعان از اخرس صحیحه، بعضی ها گفتن نخیر ما منع میکنیم، قبول نداریم که عرض کنم خدمت شما لعان از اخرس صحیح باشه. و فرقم وجود داره بین اخرس، لعان اخرس و اقامه شهادت و یمین و اقرار از جانب اخرس، یعنی بین لعان و اقرار، بین لعان و شهادت، اینا تفاوته. شما نمیتونید بگید همینجور که شهادت و یمین و اقرار از اخرس صحیحه پس لعانم از او صحیحه، این تشبیهتون تشبیه درستی نیست. چرا؟ میفرماد لعنه مشروطن بالالفاظ الخاصه، به خاطر اینکه لعان مشروط به الفاظ خاصه است دون الاقرار و شهاده، اما اقرار مشروط به الفاظ خاصه نیست، شهادت مشروط به الفاظ خاصه نیست. فانهما یعنی مثل اقرار و شهادت یقعان به ایه عبارت نتفقد، به هر عبارتی که معنای اقرار رو بفهمونه شهادت رو بفهمونه کفایت میکنه. ولذا اقرار و شهادت از اخرس با اشاره مفهمه صحیحه، اما نمیتونیم از این نتیجه بگیریم که پس لعان هم از او صحیحه، چون اون الفاظ خاصه میخواد. ول اصالت عدم ثبوت لعان الا مع تیقنهی، ضمیر تیقنهی رو بزنید به ثبوت لعان، اصل عدم ثبوت لعان است مگر اینکه این ثبوت لعان یقینی بشود. و هوه یعنی این تیقن منتفن هنا، منتفیست در بحث اخرس، یعنی تو اخرس ما یقینه به ثبوت لعان چون نداریم و اصلا عدم ثبوته، ثبوتش عرض کنم برای ما اثبات نمیشه، ثابت نیست این لعان. اینم دلیل دوم. جناب شهید ثانی در مقام قضاوت بین قول اول و دوم می فرماید قول دوم قول درستی نیست. چرا؟ و عجیبه این قول دوم به ان الالفاظ الخاصه انما تعتبر مع الامکان. الفاظ خاصه ای که شما فرمودید لعان مشروط به الفاظ خاصه است، این معتبر است در لعان در صورت امکان. و اشارته قائمت مقامها، و اشاره اخرس قائم مقام الفاظ خاصه میتونه باشه، یعنی اگر امکان نداشت از مثل اخرس، اون وقت اشاره مفهمه از جانب اخرس میتواند قائم مقام الفاظ خاصه بشه. این نظیرم داره کما قامت فی الطلاق، همین جور که قائم مقام میشود این اشاره مفهمه در طلاق و غیر طلاق از احکام معتبره به الفاظ خاصه. کما قامت فی الطلاق و غیرهیم من الاحکام المعتبره به الفاظ خاصه. چطور تو طلاق و غیر طلاق الفاظ خاصه میخواد، اما اشاره مفهمه میتواند برای مثل اخرسی که از او الفاظ خاصه ممکن نیست قائم مقام اون الفاظ خاصه بشه؟ خب اینجا هم همینجوره. البته نعم استبعاد و فهم الاخرس، فهمهی زمین رو بزنید به اخرس، لهو یعنی للعان موجهون، این که فهم اخرس نسبت به لعان یه مقداری بعیده این موجه هست. یعنی شما یه فردی رو تصویر بکنید لاله و شما میخواید لعان رو براش توضیح بدید، چجوری میخواید توضیح بدید که او چه کار باید بکنه؟ یعنی مثل یک آدمی که میشنوه و میتونه حرف بزنه، وقتی براش توضیح بدید اون میفهمه چه کار باید بکنه. اما یک شخص لال و کر، چون معمولا اونایی که لالن کر هم هستن، عرض کنم خدمت شما بخوای بهش تفهیم بکنی یه مقداری مشکله، لکن نه هم غیر مانه این. اما این مشکل بودن مانع نیست از این که ما بگیم از اخرس امکان لعان کردن عرض کنم وجود داره. چرا؟ لعن الحکم مبنیون علی، چون حکم ما این حکم یعنی ثبوت لعان اخرس، حکم به ثبوت لعان اخرس مبتنی بر همین فهم اخرسه. یعنی اگر فهمید لعان از او صحیحه، حالا اگر نفهمید ما یه اخرسی رو گیر آوردیم هر چی خواستیم تفهیم بش بکنیم نفهمید، خب لعان هم ازش صحیح نیست دیگه. چرا؟ چون ما گفتیم او اشاره مفهمه باید داشته باشه، یعنی خودش بفهمه و بتونه این رو عرض کنم با اشاره خودش تفهیم کنه به طرف مقابلش. تمام شد مطلب اول بحث امروز. سوال دارید بفرمایید. نه تو مثل شهادت ببینید، فقط میخواد بهش تفهیم کنه که تو اون چیزی که دیدی بازگو کن. لعان قسم هم همینجوره، قسم هم شاید خیلی راحت تر از ببین. لعان میخوام بگم یه مجموعه است، یعنی طرف باید متوجه بشه که چهار باید یه مفهومی رو تکرار بکنه، یه بار باز اون مفهوم غضب یا لعن رو تکرار بکنه تا یه آثاری به همراه داشته باشه. یعنی لعان عرض کنم خدمتشان کمترم چون اتفاق میفته، حالا مثل قسم خوردن مثل شهادت هم رواج بیشتری داره، شاید مثلا این شخص لال بیشتر دیده از دیگران، راحت تر تفهیمش. نمیخوام بگیم همونجا هم عرض کنم سختی نداره، اما نسبی که حساب میکنه میبینیم واقعا لعان فهموندنش به این شخص اخرس و اینکه این آثارش چیه یه مقداری نسبت به اونای دیگه مشکل تره. دوستان بزرگوار، بحث بعدی که مرحوم شهید مطرح کرده این است که اگر زوج زلفراش ولدی از فراش او و زوجه او متولد شد، مردی بچه از همسرش متولد شد که زوج می داند که شروط الحاق رو این بچه نداره، به تعبیر دیگه می دونه این بچه بچه خودش نیست. از چه باب می دونه بچه خودش نیست؟ از بابی که شروط الحاق رو نداره. مثلا از اولین وطیه او 6 ماه هنوز نگذاشته، حالا ولو مثلا فرض کنید 1 سال هم هست ازدواج کردن، اگر از اولین وطی او مثلا دو ماه بیشتر نگذشته این خانم یه بچه به دنیا آورد، طبیعتا زوج میدونه این بچه بچه خودش نیست. یا از آخرین وطی او بیش از عقص الحمل گذشته، یک سال و نیم پیش رفته مسافرت الان برگشته، الان میبینه این خانم عرض کنم یه بچه ای رو عرض کنم ازش به دنیا اومده. علا ای حاله اگر زوجی ولدی از زوجش به دنیا آمد که شروط الحاق را ندارد، دقت کنید ایشون میفرماید در این صورت بر زوج واجب است نفی ولد. نفی ولد مطلقا واجبه، چه علم به زنای زن داشته باشه چه نداشته باشه، چه ولد صفاتش با صفات زوج یکی باشد چه یکی نباشد. چرا؟ علتش اینه که میدونه این بچه بچه خودش نیست و طبیعتا امکان نداره این یک سال و نیم پیش رفته باشه مسافرت و این بچه بچه الان تازه مثلا دیروز به دنیا اومده بچه در این حال بچه خودش باشه. و این از جهت عقص الحمل امکان پذیر نیست. یا اولین بچه او دو ماه پیش بوده، سه ماه پیش بوده، اما بچه الان متولد شده. ایشون میفهمن نفی ولد واجبه، لذا لعان برای مرد میشه چی؟ میشه واجب. حالا چرا لعان میشه واجب؟ میگه چون نفی ولد بدون لعان محقق نمیشه، باید با لعان نفی ولد کنه. اما اگر زوج علم به اختلال شروط الحاق نداره، علم نداره، گرچه دوستان احتمالش رو هم بدهد، اگر علم نداره ایشون میفهمد نفی ولد برای او حرامه. انگارا چون نفی ولد ایشون میخواد بگه دوران امر بین وجوب و حرمته. اونجایی که میدونه بچه بچه خودش نیست واجب نفی ولد کنه، اونجایی هم که نمیدونه حالا یا میداند که بچه بچه خودش هست یا نمیدونه بچه خودش هست یا نیست، علم به عدم شروط الحاق ندارد. حالا یا علم به عرض کنم این که بچه خودش هست داره یا نه دو به شک مردده، ایشون میفرماد در این صورت نفی ولد میشه حرام، هر چند دوستان ظن و گمان داشته باشه به انتفاع ولد از او. یعنی به قیافه بچه نگاه میکنه گاهی، گاهی نه، مثلا فرض کنه تو ارتباط این زوجه با مردهای دیگه یه چیزایی مثلا فرض کنید بو برده. علا ای حالن حتی اگر زن و گمان داشته باشه و حتی اگر دوستان علم به زنای زوجه داشته باشه، یعنی علم داشته باشه این زوجه زنا انجام داده یا وطیه به شبهه نسبت به او انجام شده یا حتی صفات ولد با او مخالفت داشته باشه، چون علم نداره نمیتونه نفی ولد کنه. خب به چه حساب نفی ولد کنه؟ رو چه حساب بگه این ولد ولد من نیست؟ شاید واقعا ولد خودش باشد. به احتمال و ظن و گمان ایشون میفهمد نمیتونه عرض کنم خدمت شما نفی ولد کنه. علتش دوستان اینه که ایشون میفهمد مخالفت در صفات دخلی در الحاق یا عدم الحاق نداره. خدای متعال قادر بر هر چیزی است، یعنی میتواند پدر و فرزند رو با صفات مختلف عرض کنم خدمت شما خلق بکنه و حکم به الحاق هم یک حکم الزامی و ظاهری است. یعنی اگر شرایط الحاق وجود داشته باشه شارع مقدس به حکم ظاهری، حکم ظاهری لازم العمل ها، حکم کرده که این بچه مال فراشه، عرض کنم خدمت مال ذلفراشه. خب اینجا دوستان عرض کنم خدمت شما نکته‌ای وجود داره و اون نکته این است که ایشون می‌فرماید ولد به فراش ملحق می‌شود، نه به غیر فراش مثل زانی، مثل واطیه به بچه شبهه. و اگر زوج که علم به نفی ولد از او دارد، اگر یه زوجی علم به نفی ولد داره، عذر می‌خوام، علم به در واقع اختلال شروط الحاق داره و طبیعتاً باید نفی ولد کنه، زوج رفت سراغ حاکم شر، حاکم شر در دسترسش نبود، پیدا نکرد. یعنی کسی رو پیدا نکرد به عنوان حاکم شهر که بتواند نزد اون نفی ولد کنه و لعان انجام بده و این ولد رو از خودش نفی بکنه. ما گفتیم واجبه دیگه. ایشون میفرماد اگر حاکم شهر نبود که این بخواد نفی ولد کنه و لعان بکنه، طبیعتا دوستان نفی ولد برای او فایده ای نخواهد داشت، چون کسی نیست که پیشش لعان انجام بده. تا لعانم انجام نده میدونید نفی ولد اتفاق نمیفته، یعنی ثابت نمیشه. سوال: حالا که نفی ولد دوستان فایده ای برای زوج ندارد در صورت نبود حاکم، آیا تصریح به نفی ولد برای زوج جائزه یا جائز نیست؟ مرحوم شهید میفرماید فیه نظر، درش اشکاله. یعنی ممکنه بگیم جائز نیست دیگه، یعنی جائز نیست نفی ولد کنه. چرا؟ چون تصریح به نفی ولد دوستان از یه طرف فایده ای نداره. چرا میگیم فایده نداره؟ چون حاکم شرعی نیست که بخواد لعان کنه و با لعان نفی ولد کنه، و تا لعان هم انجام نده نفی ولد اتفاق نمیفته، چون الولد للفراش، یعنی ولد ملحق به فراش میشود، چاره ای ازش نیست. و از طرفی تصریح به نفی ولد نوعی تعریض به قذف هم هست، گرچه دوستان تصریح به قذف نیست اما تعریض به قذف هست. و میدونید اگر عرض کنم خدمت شما قذفی اتفاق بیفته، خب طبیعتا اگر نتونه لعان بکنه به واسطه نبود حاکم، عرض کنم خدمت شما این در واقع یه حد قذف میاد گردنش، و با وجود اون حد قذف ایشون میفرماید عرض کنم ممکنه بگیم این نفی ولد برای او جائز نخواهد بود. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. نگاه کنید عبارت رو: و یجب علی ذلفراش مطلقا نفی الولد، واجب است بر ذلفراش نفی ولد کردن مطلقا. دقت کنید، مطلقا رو معنا میکنم براتون. خب نفی کدوم ولد برای ذلفراش واجبه؟ المولود علی فراشهی، اون ولدی که متولد شده بر فراش این زوج، یعنی از زوجش متولد شده. البته اذا عرف اختلال شروط الحاق، وقتی میدونه شروط الحاق رو نداره. دوستان اختلال شروط الحاق رو عرض کنم میدونه یعنی چی؟ یعنی مثلا از آخرین وطی او الان بیش از اقصی الحمل گذشته، یا از اولین وطی او کمتر از عرض کنم خدمت شما حد اقل مدت حمل گذشته. خب طبیعتا اینجا این ولد نمیتونه ولد این خود زوج، خودش میدونه که این ولد ولد اون نیست. اینجا میگه یجب علی ذلفراش نفی ولد. این مطلقا یعنی چی؟ یعنی دیگه فرق نمیکنه که علم به زنای زوجه داشته باشد یا نه، علم به عرض کنم تحقق وطیه به شبهه نسبت به او داشته باشد یا نداشته باشد. حتی اگر به حسب ظاهر به خیالش میرسه که این زوجه زوجه پاک و طاهریست، اهل این کارا نیست، اما علی ای حال وقتی عرض کنم خدمت شما دو ماه از اولین وطی او گذشته، خود طبیعتا نمیتونه این ولد ولد او باشه، و این نمیتونه نفی ولد نکنه، واجبه برش نفی ولد بکنه. و لزام حالا که نفی ولد واجب شد، فیلا اینو وجوبه، دیگه لعان میشه واجب. چرا؟ لأنهو به خاطر اینکه مولود علی الفراش این ولد لا ینتفی بدون لعان، بدون لعان منتفی نمیشه، لذا لعان میشه واجب. و یحرم علیه نفیهو بدونهی، ای بدون علمهی به اختلال شروط الالها. ببینید نفی ولد با این حساب دورانش بین چیه؟ بین وجوب و حرمت، یا واجبه یا حرامه. اونجایی که میدونه ولد ولد خودش نیست واجبه، اونجایی هم که نمیدونه اونجا دیگه میشه حرام. حرام است بر زوج نفی ولد بدون علم، عرض کنم خدمت شما زوج، به اختلال شروط الهام. اگر علم به اختلال ندارد نمیتونه نفی ولد کنه. دوستان علم به اختلال نداره یعنی چی؟ یعنی یا علم دارد که ولد ولد خودشه، یا نه شک داره. علم به هیچ طرف نداره، هر دو رو میگیره. ها اگر علم به اختلال ندارد اینجا نمیتونه نفی ولد کنه حرامه. و ان ظن انتفاعه ان، اگرچه گمان کند انتفاع، عرض کنم این ولد را از اون زوج، یعنی اگر انتفاع این ولد از این زوج مزنون زوجم باشه، حالا به زنا امهی او غیر زنا، حالا یا به واسطه این که مادر این بچه زنا انجام داده یا غیر زنا، مثل عرض کردم وطیه به شبهه، حتی علم به وطیه به شبهه هم داره، علم به زنا هم داره، اما خب نمیدونه که این ولد نهایتا مال او هست یا مال او نیست. او خالفت صفاته صفاته، یا این که مخالفت دارد صفات ولد با صفات زوج، یعنی قیافش رو نگاه میکنه میبینه قیافش هیچی به این نمیخوره، قیافش متفاوته. لأن نزالکه، به خاطر این که این اختلاف صفات، عرض کنم لا مدخل له فی الالحاق، این اختلاف و اتفاق صفات دخلی برای الحاق نداره، توی الحاق دخلی برای این عرض کنم اختلاف صفات یا اتفاق صفات براش نیست. والخالق علی کل شیء قدیر، قدیر ای قادر، خالق مبتدا، قدیر خبرش، خدای متعالم که خالق هر چیزی است، بر تمام اشیا و تمام افعال قادر است، یعنی می تواند عرض کنم پدر و فرزند را با صفات مختلف خلق بکنه. خب همینجور که تو اخلاق گاهی عرض کنم تو رفتار گاهی پدر و فرزند با همدیگه فرق میکنن، عرض کنم گاهی فرزند امام میشه جعفر کذاب، فرزند نوح میشه اون عرض کنم پسر نوحی که با بدان بنشست و خاندان نبوتش گم شد، توی صفات ظاهری هم میتواند صفات ظاهری پدر و فرزند متفاوت باشه. ول حکم مبنی علی الظاهر، دوستان حکم یعنی چی؟ یعنی حکم به الحاق، این که ما حکم میکنیم که ولد ملحق به فراش است، این یک حکم ظاهری و لازم العمله، مبنی علی الظاهر، یعنی به حسب ظاهر باید این حکم رو، حکم ظاهری رو پذیرفت و لازم العمل است و هیچ کارش نمیشه کرد. و یلحق الولد بالفراش دون غیره، عرض کنم ولو لم یجد من علم انتفاعه من یلائن بینهما لم یفته نفیه مطلقا، و ملحق می شود ولد به فراش نه غیر فراش، و اگر نیابد، لو لم یجد، نیابد من علم انتفاعه، زوج می دونه انتفاع الحاق ولد رو، این من علم انتفاعه میشه عرض کنن در واقع فاعل برای لم یجد، که من علم انتفاعه میشه زوج، زوجی که می داند انتفاع ولد را، می داند اختلال شروط الحاق را. حالا اگر نیابد چنین زوجی که علم انتفاع ولد را، کی را نیابد؟ من میشه مفعول لم یجد، من اول میشه فاعل لم یجد یعنی زوج، من دوم مفعول لم یجده به معنای حاکم شر. مثلا اگر نیابد زوجی که علم به انتفاع ولد دارد، حاکم شرع را که یلائن، که یلائن بینهما، حاکم شرع را پیدا نکنه، یعنی توی منطقه زندگی میکنه که حاکم شرع حالا یا وجود نداره یا دسترسی بهش ممکن نیست، اینجا لم یفته نفیه مطلقا، لم یفته جواب لوه، فائده ندارد برای زوج نفی ولد مطلقا. مطلقا یعنی چه نفی ولد کند صریحا، چه نفی ولد کند تلویحا و تعریضا، علی حال نفی ولد برای او اثری نداره، فائده ای نداره، به دردش نمیخوره. خب حالا سوال، همینجا که نفی ولد براش به درد نمیخوره و کاری نمیتونه انجام بده، آیا میتونه تصریح به نفی ولد بکنه؟ میگه و فی جواز تصریح به نفی الولد نظرون، اشکاله. چرا؟ لانتفاع الفائده مع التعریض بالقذف، چون اولا اگر تصریح به نفی ولد بکنه فائده نداره براش، اثر نداره. چرا دوستان میگیم اثر نداره؟ به خاطر این که حاکم شرع نیست که بخواد لعان انجام بده و با لعان نفی ولد اتفاق بیفته، حکم ظاهری این است که این ولد عرض کنم به فراش ملحق است، چون این نتونست که لعان بکنه، که ثابت هم نمیتونه بکنه که یه وقت عرض کنم خدمت شما دلیلی داره، دلیل محکم پسندی داره، اگر دلیل محکم پسند داشته باشه به درد میخوره، اما اگر دلیل نداره خودش میدونه و زنش، طبیعتا اینجا کاری نمیشه انجام داد. مع تعریض بالقذف، ضمن این که نفی ولد بکنه، یه نوع تعریض به قذف هم هست. و الم یحصل تصریح، گرچه تصریح به قذف حاصل نمیشه اما تعریض هست. چرا دوستان میگه تعریض هست اما تصریح نیست؟ چون ممکنه این ولدی که این داره نفی میکنه اعتقادش این نیست که زوج زنا انجام داده، ممکنه به بچی به شبهه باشه. یعنی زوج اعتقاد به زنای زوجه هم ندارد، چون زوجهش رو میشناسه و مثلا فرض کنید میداند که این زوجه اهل زنا نیست، اما میگه بالاخره ولد منم نیست. حالا شاید بچیه به شبه اتفاق افتاده، شاید این زن مثلا اون موقع خواب بوده خودشم نفهمیده، علایانن میگه من ادعای زنا هم ندارم چون زوجه خودم رو میشناسم، اما در این حال ولد منم نیست. لذا حتما ملازمه با زنا نیست که این بخواد ادعای زنا بکنه، اما یه نوع تعریض به قذف ایشون میفرماد هست. لذا چون فائده ای نداره، ضمن این که تعریض به قذف هم هست، ایشون میفرماد ممکنه بگیم دیگه نمیتونه نفی ولد کنه، چون این نفی ولد در نبود حاکم اثری به دنبال نخواهد داشت. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. از باب این که اختلاط عرض کنم انصاب پیش نیاد ظاهرا. چی شده؟ آره دیگه، همین که از خودش نفی میکنه در واقع یک نسبی را که میخواست اتفاق بیفته به ناحق، این نسب را از خودش نفی کرد. حالا این که این ولد میشه ولد کی؟ این طبیعتاً یا میشه زنازاده اگر زنای اتفاق قطعی بشه، یا ولد به شبهه هست، مثلا احتمال این که ولد شبهه باشد وجود دارد، احتمال این که زنازاده باشه وجود داره. یا حالا مال کی هست اینش باید جای دیگه ببینیم دلیل داریم یا نداریم، و الا نه معلوم نمیشه. خب خیلی بچه هست که پدرش معلوم نیست، یعنی اینجور نیست که همه بچه ها معلوم باشه پدرشون کیه، که مادر معلومه اما پدر خیلی وقتا معلوم نیست. خب
یعنی اینکه تصریح کنن رد کرد به خاطر اینکه تعریض به قذف قذف میشه،
انتفاع فائده مع تعریض به قذف. یعنی ایشون میفرماد اگر این بخواد تصریح بکنه، مشکل اولی که پیش میاد این است که این به درد نمیخوره، اثری نداره، ضمن اینکه اثر که نداره هیچی، یه نوع قذف هم محسوب میشه ولو تعریضن. چرا؟ چون وقتی طرف میگه این ولد من نیست، معلوم میشه این خانوم از جای دیگر این ولد در رحمش قرار گرفته، ولو تصریح هم نباشه ایشون میفهمد تعریض هست. بعید به نظر میسه که این انتفاع فائده رو با تعریض به قذف ایشون بخواد هر کدوم رو یک دلیل مستقلی برای فیه نظر قرار بده. میگه وقتی این عرض کنم خدمت شما نفی ولد فائده نداره، از اون طرف تعریض به قذف هم هست که ممکنه یک حد قذفی گردن این بیاره، با توجه به اینها دیگه لازم نیست این عرض کنم نفی ولد صراحتا انجام بده که بعد منجر به اینجا بشه.
تعریض به قذف خودش مشکلی نداره که، چون که احتمالی دیگه روز
خب دیگه. حالا باید ببینیم که این قذفی که گفتن عرض کنم به دنبالش حد داره، آیا قذف قطعی است؟ یعنی تعریض به قذف هیچ حدی نداره، هیچ تعذیری نداره، هیچ حکمی به دنبالش نیست. این بالاخره این تعریض به قذف حالا ولو تصریح هم نباشه، اما خودش بالاخره یک لطمه است به اون زن. یعنی این لطمه است که این یا باید با لعان از خودش دور بکنه، یا به یک نحوه دیگری اثباتش کنه تا مثلا حاکم شرع، البته اینجا حالا فرضمون اینه که حاکم شرع نیست، اما بالاخره اگر حاکم شرعی باشه و بخواد حکم بکنه که به این راحتی ازش نمیگذره، که میگه آقا تو وقتی تعریض به قذف میکنی باید یه جوری ثابتش کنی،
بالاخره این زن وقتی تعریضه به قصد شد ممکنه آبروش بره، ممکنه تو یا باید ثابت کنی یا بالاخره حالا ولو حدم نخوره ممکنه تعذیر رو حاکم شهر براش داشته باشه. دوستان بزرگوار، مرحوم شهید از این نقطه به بعد میره سراغ شرایط زنی که میخواد لعان انجام بده، زنی که نسبت به او لعان خواد اتفاق بیفته. یادتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته یعنی تو اون ولا بد من کون الملائن کاملا صفحه 441 اونجا شرایط کیو بحث کردیم دوستان؟ ملائن یعنی زوجی که لعان انجام میده. اما الان میخوام بریم سراغ شرایط زوجه‌ای که لعان نسبت به او انجام میشود. ولذا ایشون میفرماد زوجه‌ای که مورد لعان قرار میگیره چند تا شرط داره. یک شرطش دوستان کمال است به بلوغ و عقل، کمال به بلوغ و عقل. دقت کنید، معناش این است که زوجه‌ای که میخواد لعان نسبت به او انجام بشود باید بالغ باشه و عاقل. حالا اگر بالغ نباشه چه اتفاقی میفته؟ این یه داستان داره. اگر عاقل نباشه، مجنونه باشه، اونم یه داستان جدا داره. اینا خیلی متفاوت حرفا با هم دیگه، یعنی احکامش متفاوته. نسبت به زوجه صغیره ایشون میفهمد اگر زوجه صغیره خود را قذف کند، زوجه صغیره خود را قذف کنه، ایشون میفهمد اینجا لعان نداره. یعنی این که بگه آقا من لعان میکنم و با لعان حد قذف رو از خودم نفی میکنم، یه همچی چیزی وجود نداره. بلکه زوج رو حد قذفش میزنن اگه بیانه نداشته باشه، اگر بیانه نداشته باشه حد قذف میخوره. البته دوستان این که میگیم زوج حد قذف میخوره مال وقتیست که نسبت زنا بدهد و قذف کنه زوجه ای را که امکان وطی او وجود داشته باشه. مثلا زوجه ای که 8 سال 8 سال و نیمشه، این چون امکان وطی نسبت به او وجود دارد، چون نزدیک بلوغشه، ایشون میفهمد اینجا زوجو میخوابونن 80 ضرب شلاقش میزنن، حد قصبش میزنن. اما اگر زوجه اینقدر سنش پایینه که امکان وعد نسبت به او وجود نداره، مثلا این زوجه 5 ساله خودش رو چیکار کرده؟ عرض کنم قصب کرده، نسبت زنا داده. ایشون میفهمد اگر امکان وطی زوجه وجود ندارد، اینجا دیگه زوج حد نمیخوره. چرا دوستان حد نمیخوره؟ چون در واقع قذفی اتفاق نیفتاده. میدونید چرا؟ چون نسبت زنا به دختری که محل وطن نیست و امکان وطی او وجود نداره نوعی سبه. همه میدونن که این زنا اتفاق نیفتاده، چون امکان وطی چون این زن عرض کنم زوجه ای بچه ای نابالغی وجود نداره، ولذا چون حکم صبر را دارد ایشون میفهمد اینجا فقط و فقط زوج تعذیر میشه. یعنی به صلاح دید حاکم مثلا 20 ضرب 30 ضرب 40 ضرب هر چقدر شلاق بهش میزنن و او رو تعذیرش میکنن. حد قصف اینجا ایشون میفهمد معنا نداره. این مال زوجه نابالغ. اما زوجه مجنونه چی؟ زوجه مجنون دوستان امکان زنا نسبت به او وجود داره، ولو مجنونه باشه. یعنی زوجه مجنونه ای که مثلا 20 سال 25 سال 30 سال عمرشه، نسبت زنا دادن به او و انجام زنا توسط او این امکان پذیره. اما ایشون می فرماید اگر زنا رو زوج نسبت بده به حال جنون زوجه، یعنی بگه این زنا انجام داده در حالی که مجنون بوده، بگه آقا زوجه من مثلا فرض کنید تو حال جنونش زنا انجام داده، ایشون میفرماد در این صورت باز این قذف محسوب نمیشه. کمکم کنید دوستان، چرا این قذف محسوب نمیشه و حتی قذف نداره برای زوج؟ چون زنا توسط زوجه منوط به قصد است و زوجه مجنونه قصد زنا نمیتونه بکنه، چون مجنون است دیگه. لذا نسبت زنا دادن به زوجه مجنونه در حال جنون، یعنی بگه زوجه من در حال جنون زنا انجام دادن، این اصلا نسبت زنا نیست. در واقع وقتی خودش داره میگه در حال جنون زنا انجام داده، معناش این است که این زنا نبوده. چرا؟ چون زنا منوط به قصده. خب اینجا خب وقتی لعان نبود، ایشون میفرماد مرد رو تعذیرش میکنن، یعنی باز حد قصف نداره. اما اگر نه، این زوجه از اون زوجه هاییست که تا یه مدتی عاقل بود اما بعد سرش به یه جای خورد، مجنون شد، یا نه جنونش جنون ادواریست، یعنی یه مدتی مجنونه یه مدتی سالمه، یه مدتی مجنونه یه مدتی سالمه، و زوج چه کار کرد؟ قذف کرد و نسبت زنا داد به این زوجه، اما گفت زوجه من اون وقتی که زنا انجام داد بگید عاقل بود، یعنی به حال جنون نسبت نداد، گفت در حالی که صحیح و سالم و عاقل بود اون موقع عرض کنم خدمت شما زنا انجام داد. ایشون میفهمد در این صورت الان که زوج مجنون است که نمیتونن لعان انجام بدن، چون لعان شرطش کمال عرض کنم زوجه ملاعنه است. الان ای حالن لعان که انجام نمیشه، یا باید زوج رو حد قصف بزنن، یا این که عرض کنم اگر واقعا امکان این وجود داره که زوج حالت عاقل بودن عاقل بودنش برگرده و از حال جنون در بیاد، مثلا مجنون ادواریست، صبر بکنن این زوجه عاقله بشود از حال جنون در بیاد، و بعد از این که از حال جنون در آمد با افاقه زوجه لعان انجام بشود، که اگر لعان انجام بشه اونجا میشه عرض کنم خدمت شما حد قذف به واسطه لعان از زوج دفع بشود. اینم مربوط به عرض کنم خدمت شما زوجه مجنونه. نکته بعدی که دوستان در زوج شرط از سلامت زوجه است، من از سمم و الخرس، یعنی زوجه نباید کر و لال باشه. اگر زوج زوجه کر و لال سما و خرسا خودش رو قذف بکنه، ایشون می فرماد اینجا هم لعانی در کار نیست. اما جالب دوستان، ما روایاتی داریم که ایشون میفرماد این روایات میگه اگر مردی زن کرولال کرولال خودش رو قذف کرد و نسبت زنا داد، این زوجه بر او حرام ابد میشه، بدون لعانها، بدون لعان بر او حرام ابد میشه، لعانی هم در کار نیست. حالا یه روایاتی داره از جمله این روایت ابی بصیر، روایت شو براتون بخونم دقت کنید. ببینید یه روایتی داریم از ابی بصیر، میگه سؤال ابو عبدالله علیه السلام، سؤال شد از امام صادق علیه السلام، ان رجل قذف امرأته بالزنا، زوجه خودش رو قذف به زنا کرد، وهی خرسا سما، اما این زن زوجه خرسا و سما بود، لا تسمع ما قال، نمیشنید که این مرد چی میگه، لا تسمع ما قال، قال امام علیه السلام فرمودن ان کان لها بینتون فشهدت عند الامام جلد الحد و فرق بینها و بینه ثم لا تحل له ابدا. اگر بیانه ای وجود داره که شهادت بده در واقع پیش امام، اینجا اون حد میخوره. این که میگه این کان لها یعنی برای زن، اگر برای زن بیانه ای وجود داره، که این بیانه برای چی دوستان؟ برای اینکه این قذف صورت گرفته، یعنی زن بتواند شاهدی بیاره که این مرد قذف انجام داده، اینجا حدش میزنن و فرق بینه بینها و بینه ثم لا تحل له ابدا و ان لم یکن لها بینه فهیه حرامون علیه ما اقام معها ولا اسم علیها منه. اما اگر بیانه نداره، خود مرد که میدونه که این قذف رو انجام داده، طبیعتا خود مرد چون میدونه اون حرام میشه. اما زن اگر بیانه نداره و مجبور شد پیش این مرد بمونه و باش زندگی بکنه، او گناه نکرده. درست شد؟ علی حال محل شاهدمون همینه که فرق بینها و بینه ثم لا تحل له ابدا. اگر قذفی صورت گرفت نسبت به زن خرسا و سما، اینجا حرمت ابدی میاره، لعانی هم در کار نیست. عرض کردیم البته دوستان این روایات مربوط به قذف است، نه مربوط به نفی ولد. نسبت به نفی ولد چه کار باید کرد، اون داستانش جداست. نگاه کنید، و یعتبر فی الملاعنه الکمال و السلام من السمم و الخرس. خب این سه تا شرط دیگه، کمال میشه بلوغ، عقل، سلامت از سمم و خرس هم یه شرط سوم. فلو قذف الصغیره فلا لعانه، اگر قذف بکنه زوجه صغیره رو لعان نیست. بل یحد ان کانت فی محل الود که بنت سمانی، اگر این بنت سمانیست، بنت سمانیست یعنی دختره مثلا 8 ساله است، اگر در محل وطی است مثل دختر 8 ساله، اینجا حد بهش میزنن. چرا حد میزنن دوستان؟ چون این قذف صورت گرفته. و الا یعنی اگر یه بچه مثلا 4 ساله 5 ساله رو قذف کرده، اینجا تعذیر میشه، عذر خاصتا لسب لتیقنه کذبهیم. ولو قذف المجنون به زنا اضافه الى حالت الجنون عذره، اگر قذف بکنه مجنون را به زنا، اون زنایی که نسبت داده اون زنا را به حالت جنون، میگه این زن در حالت جنون زنا انجام داده، اینجا تعذیر میشه. چرا دوستان؟ چون زنا منوط به قصد است و مجنونه نمیتونه قصد زنا کرده باشه. ما قصد داریم که این زن زنا انجام نداده، ها؟ او حالت صحه، حالت صحه رو عج کنید به اون حالت الجنون. اما یه وقت هست میگه نه بابا، این موقعی که سالم بود و عاقل بود زنا انجام داده، فلحد مرد رو حدش میزنن. ولهو یعنی لزوج، اسقاطهو یعنی اسقاط الحد، بلعان بعد افاقتها. حالا اگر زنه خوب شد، از حال جنون در اومد، اینجا اگر مرد لعان انجام بده، میتونه حد قذف رو از خودش، عرض کنم خدمت شما، دور بکنه. و کذا لو نفا ولدها، و کذا لو نفا ولدها. دیگه این لو قذف از سما و الخرسا میمونه، چون هنوز بخشش رو هنوز توضیح ندادم براتون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.